اون مشاور املاکی که قرارداد مشارکت می نویسه، اون مشاور املاکی
قرارداد مشارکت یعنی چی؟
مشارکت در ساخت.
آها.
اون مشاور املاکی که کلنگی می فروشه.
آها.
اون مشاور املاکی که به قول شما پنت‌هاوس می فروشه، نوع کار و رفتار و تعداد کاراش متفاوته.
آره دیگه،
یعنی شما
پس ما با اونا کار نداریم. آخه
اجازه بدید، ما در ماه که نداریم.
نه نه،
بعضن میبینیم یکی از همکار من به عنوان مشاور املاک دو سال سه سال بین چند تا ورثه با همسایه ها در رفت آمده برای قرارداد مشارکت.
آره. ولی خب بنظر اون دو سه سالم پول
این نیست. فرمولش، فرمول قانونیش این اجازه رو نمیده. اگر من اون فرمول قانونش بگم مثل همون ساعت 60 تومن شما میشه. فرمول قانونی مشارکت رو که بگم این همون شد. در صورتی که ما باید بیایم، ما باید الگو داشته باشیم دیگه، ببینیم که آیا در جای دیگه دنیا هم به مشاور املاک همین نگاهو
داریم. جای دیگه دنیا هم همین جوریه. مشاور املاک اون مغازه دارن سر کجا؟
کجا بعضیا دارن اینجوری.
ما دو مدل داریم دیگه.
نه ما دو مدل داریم. دو مدل داریم. یکی مثل ما، یکی مثل ما و یکی یه دونش هم که به صورت مونوپول هست. یعنی شما واحدت رو با یک مشاور قرارداد داری، این مشاور
سال به سالم کارشو میکنه.
نه سالی نیست، قرارداد در تعهده، تو میتونی این کارا رو انجام بده. بعضا شما میگی که من خیلی از جاهای دنیا میشنوم که مشاورم خریدار صابخونه رو نمیبینه.
آره.
خب این مشاور تخصصیشه و خب ما اون الگو نیستیم.
آره.
یه ایرادی که مثلا به ما هست، چون ما در بین شما قرار میگیریم، یعنی بین خریدار فروشنده، بین موجر و مستاجر قرار میگیریم، ما مجبوریم برای حاصل کردن حصول رضایت شما دو طرف چیکار کنیم؟ خودمون میانجیگری وسط این موضوع باشیم. مدل
امان از این میانجیگری این وسط
مدل.
آقا ساعت 8:30 شب جمعه تو چرا زنگ میزنی به آدم؟
ما میخواییم شما رو صابخونه کنیم. باور کنید که ما در تلاش و انگیزه بدیم به شما برای صابخونه شدن، برای اینکه خونه مورد
یه رفت و برگشت داشته باشیم. دوباره بریم تو بخش آخر برنامه، توی اون بحث کارشناسی که دوست داریم یه سری چیزا رو هنوز نگفتیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. بخش پایانی برنامه پل مدیریت امروز رو تقدیمتون میکنم. آقای بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران همراه من هستند. یه ذره غر زدم راجع به وضعیت مشاورین املاک، مثل همیشه هم که من قانع نشدم، مثل همیشه هم آقای بیگی نژاد خیلی سفت و سخت پای حرفای خودشون هم میمونن و خوش به حال مشاوران املاک یک همچین نایب رئیسی داره اتحادیهشون حداقل در تهران. بگذاریم وضعیت مسکن رو تو بخش اول برنامه امروز با همدیگه صحبت کردیم در بارش های بگینژاد عزیز. میخوام که تو جنبندی واقعا برسیم به همون و درباره همون قصه صحبت بکنیم. الان اگه به شما بیان بگن آقای بگینژاد هر چی شما بگید، مشورت شما میشه سیاست ما در حوزه مسکن، چی میگید، چی کار میکنید؟
هیچ هدفی بدون نقشه و بدون فرمول تا الان به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده.
خب
ما همون جور که توی بحث میانیمون که الان اگه بخش پایانی باشه تعداد مشاور املاک و نیازسنجی برای این تعداد رو صحبت کردیم، ما میباید شرایطی رو فراهم کنیم. خب امسال سالی هستش که حضرت آقا فرمودن مشارکت مردمی برای تولید باید صورت بگیره.
بله.
ما میباید یک شرایطی رو فراهم کنیم. برای چی؟ برای اینکه آحاد مردم بتونن در بخش مسکن مشارکت داشته باشن. خب این
بله.
چه کی اتفاق میفته؟ اگر که به اون موضوع اصلی قیمت مسکن به یک مقدار دلایل اون بخوایم فکر کنیم، میبینیم که قیمت مسکن از نهادهای ساختمانی، از قیمت زمین نشأت میگیره و تقاضایی که وجود داره. هر مقدار که افزایش قیمت در تولید صورت بگیره به همون نسبت سازنده ها توان تولیدشون رو از دست میدن.
بله.
ایجاد تناسب مطلوب برای ساخت باید توان مالی سازنده رو بالا نگه داریم. این رو چه کسی باید انجام بده؟ قطع به یقین بانک ها.
آره.
قطع به یقین بانک ها میبایست با تعلات خب متعهد هستن. شما بدونید که اکثر تمام بانک ها متعهد هستن که مقداری از سرمایه در گردششون در موضوع مسکن در اختیار مردم قرار بدن. این اتفاق که بیفته اون موقع ما شاهد تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه خواهیم بود.
خب
این کار میبایست صورت بگیره و ما شرایطی رو فراهم کنیم برای تولید متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه.
درست.
این میتونه ما رو نجات بده در موضوع ساخت و ساز، خرید و فروش. اما یک موضوع دیگه هم که میبایست بهش اشاره کنیم، چون شما گفتید که آقا نظر شما در این خصوص چی هست، ما میبایست که اجاره‌داری حرفه‌ای رو داشته باشیم. ما نمیبایست مستأجرین رو رها کنیم بعد با وضع قوانین برای مشاور املاک، برای صاحبخونه ها، اونها رو تحت فشار قرار بدیم. خب قوانین داره وضع میشه برای خانه های خالی، برای سوداگری، خیلی خوبه اینها حالا داره وضع میشه، قطعا کارشناسی شده، ولی ما میبایست از مدل های دیگه ای رو که در دنیا وجود داره به عنوان اجاره داری حرفه ای، شهرداری ها، دولت، بخوایم یه مقدار عقب‌تر من صحبت کنم، من اعتقادم اینه که اون تعداد مسکن مهری که ساخته شد ای کاش تعدادش در اختیار دولت‌ها باقی مموند به عنوان مسکن اجاره‌ای که یک تنظیمگری توسط اون سرمایه در اجاره‌ای که دولت‌ها دارن این تنظیمگری صورت بگیره و زمانی که بازار به یک التهابی میرسه از نظر قیمت اجاره با ورود با عرضه دولتی واحدهای تحت مالکیت دولت در بخش اجاره یک مقدار التهاب بازار کاسته بشه. یعنی این هست، مدلی هستش که وجود داره. این مدلی هستش که وجود داره و دولت ها تعداد واحد هایی رو به عنوان اجاره در تصرف خود و مالکیت خودشون دارن، به مقداری که افزایش قیمت پیدا میکنه هم تنظیمگری میکنن در بخش مجرین مالکین، هم عرضه واحد های اجاره خودشون رو انجام میدن. این باعث تعادل میشه. ما امروز باید ببینیم که نیاز جامعه چند سال بعد ما به واحد های اجاره قطعا رو به افزایش خواهد بود. الان چون که ما دیگه موضوع خرید به نوعی خارج شده از دسترس و از سبد خانواده ها، وقتی خارج میشه نیاز که از بین نمیده. بله. از بحث خرید وارد بحث اجاره میشه. ما امروز باید نیاز سنجی کنیم که بفهمیم چه تعداد افراد نیازمند خونه اجاره خواهند شد در چند سال آینده و آیا ما این مقدار ملک و آپارتمان برای عرضه داریم یا که در چند سال آینده این مشکل ما افزایش پیدا خواهد کرد.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم آقا داوود بگین اجازه از شما.
ارادت دارید.
نکته مونده؟
خیلی ممنونم، متشکرم.
ببین خیلی چیزا رو نگفتم ها.
از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید که به عنوان صدای یک مشاور املاک ساده در سطح شهر تهران،
کاش همه مشاوران املاک ساده بودید
که خدمت شما باشم. از شما و همکارتون تشکر میکنم.
آقای بگین اجازه، خیلی ممنونم.
سپاسگزارم جناب هاشمی.
خدا نگهدارتون. منم خیلی از شما ممنونم. الهی که هیچ وقت نگران سقف بالای سرتون نباشید. خدا نگهدار.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسیتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 23:40. اینجا شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب خون خدا اثر استاد جواد مهندسی تقدیمتان می شود. شب گذشته شنیدید که جنگ دو سپاه حق و باطل تقریبا آغاز شده و یک گروه اندک به فرماندهی امام حسین علیه السلام و گروه بیشماری از سربازان و فرماندهان باطل به سرپرستی عمر سعد در مقابل هم سفارایی کردند. در این بین ناگهان یکی از فرماندهان بزرگ و دلاور دشمن با جسارت تمام جبهه عمر سعد را پشت سر می‌گذارد و به اردوگاه حق می‌پیوندد و خواستار قبول توبه‌اش از جانب امام است. امام تقاضایش را می‌پذیرد و می‌فرماید ای هور، خداوند توبه‌ات را پذیراست. اکنون به ادامه بازخوانی اثر توجه بفرمایید، با این یادآوری که تنظیم رادیویی آن به عهده محمد باقر رضایی بوده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. تقاضا می‌کنم ما را تو پایان برنامه همراهی بفرمایید. هور در مقابل ارتش و سپاه دشمن می ایستند. لشکریانی که تا چند لحظه پیشتر خود فرماندهی گروه 1000 نفری از آنان را به عهده داشت و سربازان مطیع فرمانش بودند. در این حال هور چه احساسی دارد؟ سپاه کوفه که فرمانده خود را پیوسته به اردوی مقابل می بیند چه احساسی دارد؟ به سختی می توان این را ترسیم و حتی تصور کرد. هور تولدی تازه یافته و چهره دیگری به خود گرفته است و آنچه را که شده است در معرض لمس و درک و دید همگان، دوست و دشمن قرار دهد و اعلام کند که حر است و آزاد. رو در روی سپاه کوفه می ایستد و فریاد می زند ای کوفیان، ننگ و نفرین بر شما باد. این بنده شایسته خدا را دعوت کردید و آنگاه که به سوی شما آمد پیمانها فراموشتان شد. محاصره ساخته سرزمین پهناور خدا را بر او تنگ کرده اید. اینک در دست شما همچون اسیران گرفتار است و از نوشیدن آب فرات که حتی حیوانات این صحرا آزادانه از آن می‌نوشند محروم شده است. خدا در قیامت سیرابتان نکند که چه بد رفتاری دارید با ذریه پیامبر خدا. سپاه کوفه تا به شنیدن این سخنان را که همچون تازیانه بر رویشان می نشیند و عذابشان می دهد نمی آورند. با پستی و دناعت تمام به سوی هر باران تیر را می آغازند. هر در حال حمله بر زبان فریاد می کند که به خدا سوگند تا نکشم کشته نمی شوم و هرگز دست از نبرد با شما این سپاه پست و فرومایه بر نخواهم داشت. شمشیری برهنه که برق می زند و از آن مرگ می بارد در دست اوست. به همراهی زهیر یکی دیگر از یاران امام نبردی پرشور و دلیرانه را آغاز می کند. پیاده نظام سپاه کوفه از هر سو بر او می تازند و او در این نبرد بر زمین می افتد. پیکرش را یاران امام به سوی اردوگاه می آورند. حسین علیه السلام به بالین او می آید و در حالی که هر رمقی در تن ندارد چهره او را می نوازد و پاک می کند. در همین دم می فرماید همان گونه که مادرت تو را هر نامیده هر رو آزادی، هم در این سرا و هم در آخرت. عمر سعد متوجه موقعیت خطرناک می شود و می بیند باید این ضربه روحی را در ارتش جبران کند. می اندیشد اگر وضع بدین روال ادامه یابد افسران و سربازان دیگری هم تحت تأثیر این حادثه قرار می گیرند و به صف امام خواهند پیوست. خصوصا با در نظر گرفتن اینکه ناطقان و سخنوران اردوی امام به طور روشن سربازان دشمن را به نافرمانی در برابر فرماندهان دعوت می کنند. زهیر آشکارا نفرات ارتش عمر سعد را تحریک می کند به جبهه امام بپیوندند و عواقب شوم و نکبتبار زندگی زیر فرمان او را برای آنان بر می شمارد. از این رو عمر سعد آتش جنگ را شعله ور می سازد و با دستور آماده باش سپاه کوفه را آماده حمله می کند، زیرا می داند که امام تسلیم شدنی نیست. بدین گونه جنگ رسما آغاز می گردد و تیراندازی از سوی دشمن شروع می شود. عمر سعد سران سپاه خود را گرد می آورد و در پیچ روی آنان تیر را در کمان می نهد و می گوید شاهد باشید که اولین تیر را من به سوی حسین پرتاب می کنم. در واقع این تیری نیست که به دست عمر سعد در کربلا و در روز عاشورای سال 61 هجری به سوی حسین علیه السلام پرتاب می شود، بلکه این تیری است که در سقیفه بنی ساعده در روز وفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 11 هجری به قلب پیامبر زده شد و نه به سوی حسین علیه السلام، زیرا ابتدای انحراف از آنجا بود و در آن روز بنای رجعت نهاده شد و حوادث بعدی همچون غصب خلافت، خانه نشینی علی علیه السلام، شهادت او، مظلومیت و شهادت فاطمه سلام الله علیها، مسموم و کشته شدن امام مجتبی علیه السلام، حادثه عاشورا، قتل عام مردم مدینه و واقعه حره، به منجنیق بستن مکه، اسارت امام سجاد علیه السلام و خانواده حسین علیه السلام، حکومت ولید، فرمانروایی حجاج، شهادت امام کاظم علیه السلام در زندان بغداد، مسموم شدن امام رضا علیه السلام در خراسان و همه و همه پیامدهای تلخ آن انحراف نخستین بود. و اینک پس از گذشت زمانی نچندان دور، بت‌های سرنگون شده از بام کعبه دوباره جان گرفتند و در جای پیامبر نشستند و توحید زیر پای چکمه پوشان شرک به نفس زدن افتاده است. اینک تمام ارزش‌های جاهلی و اشرافی و افتخارات موهوم و پوچ و پلید آریستوکرات‌های کثیف که با کوشش‌های پیگیر و مبارزات فکری و عملی پیامبر فرو ریخته بود زنده شده و حتی رنگ اسلام به خود گرفته است. راستی چه انحراف فاحشی. پایگاه‌های قرآن همه در دست دشمن کینتوز است و به انتقام ضربه‌هایی که در بدر و هنین دیدند اینک آزادگان پرشور را قربانی هوس‌های خیش کرده و مسلمان کشی به راه انداختند. عمر سعد نخستین تیر را بر چله کمان می گذارد و به اردوی خورشید پرتاب می کند. ولی از ابتدا جنگ عمومی آغاز نمی شود، بلکه نبرد تن به تن است. هنگام جنگ تن به تن، سربازان دو جبهه برای قهرمان مورد علاقه خود که پا در میدان گذاشته است ابراز احساسات می کنند. وقتی از قهرمان ضربتی مؤثر بر حریف می نشیند، غریو و هلهله بر می خیزد. در جنگ‌های عرب معمولاً پس از 3 نفر که جنگ تن به تن می‌کنند، حمله عمومی آغاز می‌شود. ولی در نبرد روز عاشورا، نبرد تن به تن تا ظهر ادامه دارد و لحظه‌ها همه فداکاری‌ها، قهرمانی‌ها، از خودگذشتگی‌ها و ایثارهای یاران حسین علیه السلام را ثبت می‌کنند. یکایک یاران امام که فرزندان گرد و دلاور اسلامند و سلحشوران پرورده حماسه مذهب، با شوق و شوری و وصف ناپذیر اجازه جهاد گرفته، خود را چون تیری رها شده از چله کمان به سینه سیاه سپاه دشمن میزنند. همه بی صبرانه در التهاب عشق و در تب و تاب شهادت انتظار آن لحظه را میکشند و این همه داوطلبانه است، نه چون سربازانی که به اجبار و تهدید از بیم سر یا امید به زر روانه میدانهای جنگند و اگر از میدان عقب نشینی کنند اعدام می شوند. نه، اینان با خیشتن خود صاعقه وار بر سر دشمن می تازند و در میدان به رزمی دلاورانه دست می زنند. وقتی وهب به میدان می رود، آنچنان سهمگین به دشمن حمله می برد که آنان جنگ تن به تن را از یاد می برند و به شکل گروهی و دست جمعی به او حمله می کنند. وهب قبل از حمله در اردوگاه امام ناظر جنگ یاران بود که مادرش به او گفت: فرزندم، برخیز و فرزند پیامبر را یاری کن. چون این خواهم کرد مادر و هرگز اندکی هم کوتاهی نخواهم کرد. و به میدان می شتابد. همسرش پیش می شتابد و ملتمسانه می گوید: مرا در داغ مرگ خود بر خاک غم و اندوه منشان وهب. اما وهب که شراره عشق حق سراپای هستیش را در بر گرفته، بی اعتنا به درخواست زنش، مجذوب قطب قوی تر به میدان می رود. همسرش نیز پس از لحظاتی تحت تأثیر این کشش قرار می گیرد و به سوی رزمگاه می شتابد تا دوچادوش شوهرش بجنگد. وهب، این سرباز رشید جبهه حق، شهید می شود و سرش را به سوی اردوی امام پرتاب می کند. پس از چند تن، مسلم ابن اوسجه نبرد را می آغازد. مسلم از سوی نخستین پیشاهنگ نهضت حسینی، مسلم ابن عقیل، نماینده دریافت اموال و خریدن اسلحه و گرفتن بیعت در کوفه بود. مردی پارسا و مجاهد که در نبرد تن به تن و پرشور عده‌ای را می کشد و خود زخمی می شود. با همان زخم به نبرد ادامه می دهد. اگر تک تک به پیکار او برخیزند، همه را با تیر درو می کنند. این است که کسی از جبهه دشمن فریاد می‌زند: ای بی خردان، می‌دانید با چه کسی می‌جنگید؟ او در نبرد تن به تن همه‌تان را هلاک خواهد کرد. او را سنگباران کنید تا کشته شود. آتش نبرد بین او و گروهی از دشمنان برمی‌افروزد و غباری برمی‌خیزد. حمله آوران جبهه دشمن میدان را ترک می کنند و گرد و غبار صحنه کارزار فرو می نشینند و مسلم بن اوسجه بر زمین افتاده است. امام خود را به بالین او می رساند. حبیب بن مظاهر دوست و همفکر قدیمیش نیز به سویش می شتابد و بر بالین او می نشیند. هنوز رمقی در تن مسلم باقی است. حبیب بن مظاهر می گوید: مسلم، برایم بسی ناگوار است که تو را در چنین حالی می بینم. به بهشت بشارتت باد. اگر بعد از تو من هم کشته نمی شدم، دوست داشتم تمام وصیت‌هایت را به من بگویی. مسلم آهسته در حالی که اشارش به حسین علیه السلام است می گوید: با این مرد باش و تا دم مرگ در رکابش بجنگ. چشمانش بسته می شود و روحش به آسمان ها پر می گشاید. از یاران امام وقتی که یک یا دو مرد کشته می شوند، به خاطر کمی افراد کمبود محسوس و مشخص می شود. ولی از جبهه دشمن هرچه هم کشته می شوند معلوم نمی شود و این به خاطر انبوهی نفرات آنان است. در این ساعات که امام پی در پی قربانی های خود را در منای دوست فدا می کند، فلسفه ژرف و بلند خیش را یادآور می شود و خطاب به بقیه یارانش می گوید: مقاومت ای بزرگ زادگان، که مرگ پلیست که از رنج و سختی به سوی بهشت های گسترده و نعمت های پایدار عبورتان می دهد. اصحاب امام با حمله برقاسا به قلب سپاه دشمن معرکه را حساس تر می کند. حمله‌ای که از عقیده سرچشمه به مدد می‌گیرد و قطره‌های خونشان که از سوراخ‌های زره بر زمین می‌چکد بر زمین کربلا بوسه می‌زند. اینان خیشتن را چنان ساختند که در فرهنگنامه زندگیشان واژه ترس یافت نمی‌شود. شناگر دریای شهادتند و شیفته شیوه شیعه. در رکاب امام و پیش روی او می‌جنگند و از او و آرمان عدالت خواهش الهام میگیرند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب خون خدا اثر حجت الاسلام جواد محدثی را هم شنیدید. امیدواریم از آن لذت و بهره برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و با آسمانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.